أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که مبدأ عده در وجه و شبهه چیست. مرحوم سید در کتاب نکاح متفاوت با تکمله عروه و کتاب العدد این بحث رو مطرح فرمودن. در کتاب نکاح تفصیل قائل شدن بین شبهه مجرد از تزویج، گفتن این الفراغ من الوعد هست، مع تزویج رو وجهان ذکر کردن ولی و متمایل به این شدن که من این تبیین الحال باشه. احوت گفتن ولی بلله و ظاهر من الاخبار تعبیر کردن عبارتش این هست. درشون درد نکنه. مبدأ العده فی وضع شبهه المجرد عن التزویج این الفراغ من الوعد، و اما اذا کنه مع تزویج فهل هو کذلک او من هین تبیین الحال و جهان و لعهوت افثانی و لله الظاهر و من الاخبار. عرض کنم خدمت شما، من و آقای حکیم این ظاهر من الاخبار رو که توضیح میخواد بدن میفرمایند که در مصححه ابراهیم ابن عبدالحمید المروی فی الفقیه آمده ان ابا عبدالله علیه السلام قال فی شاهدین شهدا عند امرأة و ان زوجها طلقا فتزوجت ثم جاء زوجها قال یضربان الحد و یضمنان الصداع للزوج ثم تعتد و ترجع الی زوجها الاول و قریب منه غیره. شما می فرمود ولی جمیع یعنی سبق الى ذهن من ان الاعتداد بعد التفریق و هو وقت تبیین الحال. بله، بعد البته مرحوم آقای حکیم در واقع به یه معنا از این نصوص در مورد جایی هست که همراه با تزویج بوده ولی میخوانشون یه نوع الغا خصوصیت کنن و بحث رو عام‌تر قرار بدن. ایشون در ادامه اینجور میفهم لیکن لا یعبودن یستفاده من نصف المذکوره لزوم الاعتداد ان در ارتفاع شبهه سوان کنه هنا عقدون فاسدون اشتباهن ام لم یکن عقدون و کان الاشتباه فی وقوعهی لاعتقاد وقوعه او الاشتباه فی المعبود له او علی و ان المدت التي تكون فيها الموتوعه تحت سلطان الواطی و هی فیه باله یستمتع بها و یزاجعها لیست جزءا من العقد فیکون مبدا العده فی جمیع الصور ارتفاع الشبهه لا حین الوعد. یک نوع الغا خصوصیت ایشون میخوان بکنن. میخوان بفرماید دکته عقلایی که اینجا باعث میشه که اون ایام شبهه رو حکم بهش بار نشه، اون نکتهش این هست که عرض کنم خدمت شما که انه زمانی که در حباله نکاح یعنی به حسب ظاهر تحت سلطان واطی بوده و واطی شبهه اون رو به اصطلاح خیال میکرده همسر خودش هست و امثال اینها، اون این زمان زمانی که تصور این بوده که این زنش هست و امثال اینها، این مورد رو عرض کنم خدمت شما این ملاک باشه. البته از این مطلب استفاده میشه اگر یک موردی وطیه به شبهه‌ای باشه که همراه با تسلط واطی نباشه. یک وطیه به شبهه تصور کنه که این همسرشه، باش مباشرت بکنه، بعدن هم تحت سلطش نباشه، خیال میکرده اینجا از همون زمان وطی محاسبه میشه. این از عبارت مرحوم آقای حکیم اینجا این مطلب استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما. ببینید، فرض کنید که یک شخصی یک زمانی با یه همسری مباشرت میکنه، خیال میکنه همسرشه، بعد میره مسافرت، اصلا بعد از چند ماه بعد بر میگرده، متوجه میشه که اون کسی که باش مباشرت کرده بوده اصلا همسرش نبوده، اشتباه صورت گرفته. اینجا زمان ارتفاع شبهه بعده، ولی در این مدت تحت سلطنتش و سلطش نبوده، یه تخیلی داشته، خیال میکرده که این کسی که باش مباشرت کرده این فرق داره با اون صورتی که تحت سلطان و تحت تسلطش باشه. اینه که این خیلی شاید منافات نداشته باشه با مطلبی که مرحوم سید در متن داره و امثال اینها. به هر حال اگر یه موقعی در تحت سلطه واتیب شبه قرار داده، اون زمانی که تحت سلطه واتیب شبه قرار داده اون رو محاسبه نمیشه. خب حالا این مطلب مرحوم آقای حکیم. آقای مکارم هم تو تعلیقه‌ای که بر عروه دارن همین مطلب رو مطرح کردن و علاوه بر این روایت که آقای حکیم اشاره کردن به یه سری روایت های دیگه هم اشاره دارن. اون روایت ها البته آقای مکارم احتیاط کردن در مطلب، احتیاط کردن در مسئله، ایشون به یک سری روایت های دیگه اشاره میکنن. این روایت ها این هست. من حالا قبل از اینکه روایت های دیگه رو اشاره بکنم یه نکته هم اشاره بکنم. این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که در فقیه با تعبیر ابراهیم ابن عبدالحمید هست، اینجا نقل کرده در کافی ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، بین ابراهیم ابن عبدالحمید و ابی عبدالله ابی بصیر هم واسطه شده. ابراهیم ابن عبدالحمید راوی اخیر بنابر نقل کافی نیست. خب حالا و شاید آقای حکیم که قریب منه غیره رو تعبیر کرده مرادشون همین روایت ابی بصیر باشه، که روایت ابراهیم ابن عبدالحمید یا روایت ابی بهل مروی فی الفقیه تعبیر میکنه و قریب منه غیره یعنی روایت ابی بصیر که با همین روایت ابراهیم ابن عبدالحمید شبیه هم هستن. یه کمی یه مقدار کوچکی تفاوت جزئی دارن و احتمالاً مراد ایشون همین روایت ابی بصیر باشه، نه روایت هایی که آقای عرض کنم خدمت شما آقای مکارم اشاره می‌فرمه. اما روایت هایی که آقای مکارم اشاره فرمودن البته تعبیری آقای تعبیری آقای حکیم دارن، ولی جمیع ینسبق الى الذهن منها ان الاعتداد بعد التفریق، کلمه تفریق دارن، تفریق با همین روایت هایی که آقای مکارم اشاره میکنن متناسب هست. این روایت های تفریق اون تو این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید کلمه تفریق نداره، تفریق اون سه تا روایت دیگه هست که هر سهش کلمه یفرق امثال اینها درش وجود داره. این روایت ها این هست، یکی روایت ان اول اب، این روایت ها در جامع احادیث باب باب هفت از ابواب ما یحرم به تزویج روایت 19-20-21 صفحه 571 این روایت ها وارد شده. روایت ها این هست، ان ابی العباس ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه تتزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده من هما جمیعا. روایت بعدی ان جمیل ان زراره نبی جعفر علیه السلام فمرت انتظر وجد قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا من هما جمیعا. بعد روایت بعدی جمیل ابن صالح ان بعض اصحابه ان احدهما علیهما السلام فی المرعه تزوج و فی عدتها قال یفرق بینها و تعتد عدتا واحدتا من هما جمیعا. البته آقای مکارم یه مطلبی رو اشاره میکنن که این روایت ها البته درش این اشکال هست که این روایت ها دال بر تداخل هست که این تداخل خلاف تحقیق هست و تحقیق این هست که تحقیق خلاف مشهور و خلاف تحقیق هست. مشهور این هست که جایی که کسی ازدواج میکنه با همون کسی که در عده هست تداخل نمیشه، اینا برخلاف اون تداخل دلیل هستن، دلالت میکنن که کنه این روایت ها مفتابه نیستن. بنابراین گویا این یک اشکالی هست که به این روایت ها نمیشه عمل کرد. ولی من حالا منهای اون بحث تداخل عدم تداخل که بعدا در موردش مقداری بازم صحبت خواهیم کرد، یه نکته دیگه میخوام در مورد این روایت عرض بکنم. اون اینی که ببینید مفروغ این روایت ها این هست که این زن عرض کنم خدمت شما در عده تزویج کرده، هنوز عدهش منقضی نشده تزویج کرده، این مفروغ این روایت هست. بعد امام علیه السلام می‌فرماید که از این زوج اخیری که هست بین این زوج اخیر و معرف یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا، این عده واحدی از هر دوی اینها عده میگیره. خب این عده واحد یه عده قبلا داشته، یه عده عده اخیر هست، یعنی عده به اصطلاح از اون شوهر سابقش داشته، در عده او بوده، مثلا حالا دنیا رفته بوده یا طلاق داده بوده، اونش فی عدته ها هم از اینه که عده طلاق باشه یا عده وفات باشه، هر دو صورت رو شامل میشه. به هر حال یک عده از شوهر سابق داشته، اون عده وسط اون عده ازدواج کرده، اینی که تعتد و عدتن واحدتن من هما جمیعن، نسبت به اون مراد از این تعتد چیه؟ آیا تعتد مراد این هست که از همین الان یک عده کامل باید نگه داره اون عده سابقش؟ این معناش این نیست. اون عده‌ای که قبل داشت با این تزویج از بین که نمیره، اون عده یعنی اون عده سابق رو باید هنوز ادامه بده، اون عده سابقی که بوده اون عده باید ادامه پیدا کنه. تعتد نسبت به اون عده سابق ادامه عده هست، ادامه عده هست. خب نسبت به این عده وقتی به شبه هم ممکنه ادامه عده باشه و امام علیه السلام میخوان بفرماید که اون نکته‌ای که تو این روایت روش تاکید داره اون این هست که عده وقتی به شبه و عده اصلی که تزویج در اون عده واقع شده تداخل میکنن، اینها رو هم دیگه قرار میگیرن، رو هم دیگه قرار میگیرن، نه که کاملا رو هم دیگه قرار میگیرن، قسمتی از این هر مقداری از این دوتا که صلاحیت رو هم قرار گرفتن داشته باشن رو هم دیگه قرار عدتن واحدتن من هما جمیعا، مراد اینه. مثلا اون ممکنه عده وفات باشه، 4 ماه و 10 روز باشه، این عده وقتی به شبهه 3 ماهه باشه، زودتر تموم بشه. این که عدتن واحدتن من هما جمیعن، یعنی این که یک عده واحدی این دوتا رو کافی هست تداخل میکنن، لازم نیست که عده مستقلی بر هر یک از اینها گرفته بشه. خب عده قبلی رو که تکمیل می این تعتد عدتن واحدتن من هما جمیعا، معناش این هست که عده قبلی رو تکمیل میکنه دیگه. عده وقتی که به شبهه هم ممکنه بعد از فراغ تکمیل بشه، یعنی اونم که بخوایم بگیم تکمیل میکنه، این در صورتی هست که اون عده قبلیش تموم نشده باشه. و الا اگر موقعی که به اصطلاح ارتفاع شبهه حاصل شد، عده قبلیش تمام شده باشه، خب دیگه نسبت به اون عده قبلی که لازم نیست تکمیل کنه. این میگه که اگر اون عده قبلی تکمیل نشده باشد، اون عده قبلی را از حالا به بعد تکمیل میکند و عده تکمیل اون عده با عده وقتی به شبهه با همدیگه تداخل میکنند. نسبت به عده قبلی این تعتد به معنی تکمیل کردنه. خب نسبت به عده وقتی شبهه هم ممکنه این تعتد به معنی تکمیل کردن هست و مبدأ این عده از زمان ارتفاع شبهه نباشه، همچنان که مبدأ عده اولی از زمان وقتی به شبهه نیست، از اون زمان خودش هست. این معناش اینه که این تعتد ناظر به مبدأ نیست، ناظر به این هست که عده وقتی به شبهه و عده اصلی که در اون عده تزویج اتفاق افتاده اینها تداخل میکنن. حالا مبدأش کجا هست کجا نیست در عده وقتی به شبهه از جای دیگه باید استفاده بشه. بنابراین به نظر میرسه که هیچ یک از این ستا روایت دال بر اینی که عده وقتی به شبهه مبدأش بعد از تفریق هست، این به اصطلاح ازش استفاده نمیشه. به خصوص عرض کنم حالا یه فل جمله چیزی هم هست که یفرق بینهما بلاف، ممکنه بین زمانی که خارجن تفریق حاصل میشه، این یفرق بینهما ظاهرش اینه که بعد از تفریق خارجی، بین زمان وجوب تفریق و زمان تحقق خارجی تفریق ممکنه فاصله شده باشه و این مقدار دیگه قطعا عده از زمان تفریق خارجی نیست، فوقش اینه که از زمان وجوب تفریق باشه. که خب این خودش هم فی الجمله ممکنه معید این باشه که این در مقام بیان مبدأ عده نیست. خب این ستا روایت. البته اون روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که آقای حکیم ذکر کرده بودن که عرض کردیم، ظاهراً روایت ابی بصیر هست، روایت ابی بصیر هست، اون خب نداره، اون ظاهرش همین هست که ثم تعتد و ترجمه لزوجه الاخر. اون عرض کنم خدمت شما ظاهرش همین هست که آقای حکیم میفرماید، ولی حالا باید ببینیم آیا روایت دیگه‌ای که برخلاف این روایت هست ما داریم یا نداریم. اینجا مرحوم آقای خویی دقیقاً برعکس میخوان بفرماید، میخوام بفرمایند که ولو ظاهره این روایات هم این مطلب باشه، ما به خاطر صراحت یک روایتی باید در این ظهور رفعیت کنیم. آقای حکیم، آقای خویی در حاشیه همون جلد 5 عروه تعبیر میکنن: لکن معتبرت و زراره واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وضع الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوعد. خب این معتبرت ضراره رو ببینیم چیه که ایشون به این معتبره تکیه میکنن و میفرماین این دلالتش انقدر روشن هست که به وسیله این روشنی این دلالت باید از روایت های دیگری هم که اگر ظهور داشته باشه در این که مبدأ از حین تبیین حال و ارتفاع شبهه هست از اونها رفعیت کرد. اون روایت این روایت هست: موسی بن بکر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأت نوعی الیها زوجها فاعتدت و تزوجت و جاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الاخر کم تعتد للناس فقال ثلاثه قروء و انما تستبر رحمها به ثلاثه قروء تهلها للناس. یک زنی هست که خبر مرگ شوهرش رو بهش دادن، این عده نگه داشته، بعد ازدواج کرده، بعد از اون زوج اولش آمده ففارقها و فارقها الاخر. این حالا قبل از اینکه این عبارت رو تیتر کنم یه تیتر تو پرانتز عرض بکنم یادم نره، این امرأت نوعی الیها زوجها فاعتدت، این مؤید همون مطلبی هست که قبلا بحث بود که وقتی میگن خبر مرگ رسید باید خبر به خبر معتبر باشه، فاعتدت و تزوجت نوعی الیها زوجها، مراد این نیست که یک خبر غیر قابل اعتمادی بهش رسیده، نوعی الیها زوجها یعنی خبر صحیحی در مورد مرگش رسیده باشه. خب حالا این پرانتز بسته. خب این روایت این هست که زنی خبر مرگ شوهرش رو آوردن، این عده نگه داشته و ازدواج کرده، بعد فجاء زوجها الاول، زوج اولش آمده دیدی که زن شوهر کرده، فارقها اونو طلاق داده، و فارقها الاخر این زوج دوم هم دیده که این قبلا ازدواج کرده بوده اون هم ازش جدا شده. کم تعتد للناس فقال ثلاثه قروء و انما تستبر رحمها به ثلاثه قروء تهل حال الناس. اینجا با سه تا قر رحمش رو استبراء میکنه، تهل حال الناس کلهم. قال دراره و ذالک ان اناسا قالوا تعتد عدتین من كل واحده عده فابا ذالک ابو جعفر علیه السلام و قال تعتد ثلاثه قروء فتهل للرجال. خب اینجا آقای خویی می‌فرماید که از این عبارت تستبر و رحمها استفاده میشه که مبدأ عده وقتی به شبهه زمان آخرین وقت هست، چون بحث استبراء رحم یعنی رحم رو از آب، از ماء که در مباشرت هست پاک کردن و اینها، و این ربطی به تبیین حال امثال اینها نداره. این کلمه تستبر و رحمه ها که اینجا به کار برده، این شاهده بر این هست که مراد زمان تبیین حال هست. خب اینجا من قبل از این که در مورد این روایت صحبت کنم ابتدای روایت دیگر رو میخونم، بعد برمیگردم در مورد این روایت صحبت میکنم. این روایت یک روایت دیگه هست که ظاهراً با این روایت یکی هست و عرض کنم خدمت شما، این روایت روایتی که خوندم روایت 13 از باب 6 از ابواب ما یحرم تزویج جامع احادیث بود، جلد 25 صفحه 564. یکی روایت این رقم 37910 بود رقم مسلسلش. روایتی که میخوام بخونم روایت دوم بابه که صفحه 560 37898 شماره شه. این متنش این از ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فمرأت فقدت زوجها او نوعی علیها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذالک فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثه اشهر عده واحده وليس للاخير ان يتزوجها فلدا. حالا اون ذیلش رو فعلا کار ندارم، اون ذیلش خیلی بحث داره. تعتد منهما جميعا ثلاثه اشهر عده واحده. این روایت ظاهراً با روایت مورد بحث ما یک روایت هست و میخواد در هر دوش تأکید بر این هست که اون عده طلاق و عده وطیه به شبهه، این دوتا عده با هم دیگه تداخل میکنن و یک عده واحده از هر دو کافی هست. این انما تستبر و رحمه ها به ثلاثت قروط و لحال ناس، اصلا سؤال سائل همچنان که در این روایت زراره از زیرش هم مشخصه، سؤالش اینه که یک عده نگه داره یا دوتا عده. امام علیه السلام بفرمان یک عده برای هر دو شوهر، هم شوهر حقیقی و هم شوهری که شوهر نبوده واطی به شبهه بوده، هر دو اینها کافیه. خب بحث سر این هست که این تستبر و رحمه ها فقط در مورد واطی به شبهه که نیست، این ظاهرش اینه که هم برای اون واطی به شبهه هست هم برای اون زوج اولشه. زوج اولش که رفته بوده، گم شده بوده، خبر مرگش رو آورده بودن و اون رحمش به اصطلاح تستر و رحمه ها به معنای این که آبی از اون شوهر اول در رحم این زن که وجود نداشته. این تستر و رحمه ها به اعتبار یعنی عده نگه میداره، عده‌ای که نوعا باعث استبراء رحم میشود. تستر و رحمه ها اشاره به استبراء رحم بالفعل نیست، یعنی عده نگه داشتنی که یعنی شوهر نمی کند، رحمش را خالی نگه می دارد. این استبراء رحم یعنی رحمش رو از تستبر و رحمه ها من ماء الغیر، نه این که یعنی در 3 ماه ازدواج نمی کنه. 3 ماه یا به اعتبار این که تستبر و رحمه ها یعنی 3 ماه ازدواج نمی کنه، عملی انجام می دهد که اگر به اصطلاح ماه غیری در اینجا وجود داشته باشد، ماه شوهر باشه، اون ماه خلافه از بین بره و مشخص بشه وضعیتش. این تستبر و رحمه ها این که به معنای این هم باشه که بالفعل درش ماهی وجود داشته باشه امثال اینا. اساساً در مورد آخرین وضع هم لازم نیست که مایی تش وجود داشته باشه، حتی مباشرت کرده باشه ولی مباشرت عزل کرده باشه، باز هم لازم هست که این عده نگه داشته بشه. عده به اون استبراء رحم به معنای این نیست که اون مایی که در اینجا وجود دارد اون ما رو خالی میکنه. شما اینجور میخواید معنا کنید که بالفعل مایی از اون شخص وجود داره؟ نه، میخواد بگه عده نگه میداره، به اصطلاح رحمش رو تستبر و رحمه ها، یعنی که انه حالا ممکنه تستبر و رحمه ها معناش این باشه که سه ماه رحمش رو خالی از مباشرت قرار میده، یعنی سه ماه ازدواج نمیده، سه قر ازدواج نمی کند. تستبر و رحمه ها به این معنا باشه یک جور. یه جور دیگه این هست که تستبر و رحمه ها یعنی که سه ماه ازدواج نمی کنه. یعنی کاری رو که اگر به نحو اگری، اگر اینجا شوهری به اصطلاح ماء شوهری وجود داشته باشد، این ماء شوهر از بین رفته باشد، به نحو اگری باشه. خب حالا این اگری اگر باشه، اون معلوم نیست که اون مبدع رو ما کی محاسبه بکنیم. ظاهرش اینه که کمان که در مورد اون زوج اول زمانش از زمان مفارقت زوج اول هست، فارغ الاخر باشه، بگیم اون زمان زوج چیز هم زمان فارغ ها هست، یعنی اون واطی به شبهه بعد از اینکه مطلع شده مفارقت کرده و زوج اول هم مفارقت کرده، بگیم گارش اینه که اینا مبدعشون یک زمان واحد هستن. علی تقدیر به نظر میرسه که این تازه اگر هم مسلم باشه که انما تستر رو رحمه ها عبارت امام علیه السلام این تعبیر باشه، این احتمال جدی وجود داره که این عبارت نقل به معنای تعتد من هما جمعی انفلافت اشهر عدتن واحده باشه، عبارت اصلی اون عبارت ضراره دیگه باشه. حالا به فرض ما اگر بگیم که این تستبد و رحمه ها اشاره باشه به عرض کنم خدمت شما، اشاره باشه به اگر ما مسلم بدانیم که تستبد و رحمه ها عبارت اصلی امام علیه السلام باشه، باز هم ما نمیتوانیم ازش استفاده کنیم اونجوری که مرحوم آقای خویی این رو صریح میدونن، واضح و دلاله میدانن که مبدعش مبدع وقتی به شبه هست و امثال اینها اون خیلی روشن نیست. عمده از اون روایت ابی بصیر هست که فتذر وجدتم جا از وجوها عالی و ضربان الحد و یضربان الصدا لزوج و مقرد. این روایت ابی بصیر هم یه تعبیر داره، میگه یضربان الحد، اون شاهدا حد میخورن و صداق رو ضامن هستن برای شوهر. ثم تعتب، این ثم بعد از ضرب حد که قطعا نیست، ثم تعتب اشاره به این باشه که بعد از ضرب حد باید اعتدال نگه داشته باشه، که قطعا مراد نیست، بلکه مراد اینه که زن میخواد بگه عده باید کنه. دو تا حکم رو اینجا امام علیه السلام میخواد بیان کنه. یک حکم این هست که اون شاهدینی که شهادت دارن حد بهشون واجب هست، سپس این عده نگه داشتن هم باید عده هم نگه داره و ترجیح را زوج اول. خیلی ظهور قویی من به نظرم در این که مبدع این عده بعد از ظهور حال هست و امثال اینها نداره، چون به هر حال بین یضربان الحد و مجیء زوج که ظهور حال اون زمان هست فاصله هست. اینی که خیلی شاید ظهور قویی برای اینکه بعد از مجیء حال این زن عده نگه میداره شاید نداشته باشه. اینی که چه بسا به اعتبار این ثمه که تعبیر میکنه به اعتبار این باشه که به طور متعارف نهایت عده بعد از این، یعنی خب وقتی شوهر میاد و این چیزا انجام میشه باید کنه، باید عده تمام سفری بشه، مبدا عدهش ممکنه بعد از ضرب حد نباشه، ولی مختم عده و انقضای عده بعد از ضرب حد چه متعارف هست، چه بسا به این اعتبار کلمه ثم به کار رفته. من فکر میکنم که عرض کنم خدمت شما این روایت خیلی ظهور قوی و قاطع در این که این وقتیه این مبدأش بعد از عرض کنم مبدأ بعد از زوال حال باشه، بعد از تبیین حال باشه نداشته باشیم، مقداری به نظر رسید که شاید خالی از اجمال نباشه در مورد مبدأ. خب اگر ما قائل به اجمال شدیم شاید بگیم استصحاب اقتضا میکنه که مثلا به اصل عملی باید تمسک کرد امثال اینها، به هر حال اصل عملی در بعضی صورتها جورای مختلف داره دیگه، اصل عملی معمول اصل عملی ها اقتضا میکنه که از هم صورتهای مختلفی که به اصل عملی عرض کردیم که مبدأ این وقتی مشخص نیست که آیا زمان ظهور حاله، اون دو سه صورتی رو که تو مسئله قبلی عرض کردم اینجا هم در مورد استصحاب و امثال اینها ممکنه بگیم میاد، بنابراین که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری بکنیم، اگر نه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نکنیم دیگه ممکنه همون به براءت و امثال اینها مراجعه کنیم و بگیم که براءت انقضا میکنه، که همین مقداری که از به اصطلاح از زمان آخر وقت سه قرع یا سه شهر گذشت کفایت بکنه دیگه. این بحثا این شکلیه، حالا احتیاط همینجا خوب هست و مناسب هست احتیاط صورت بگیره. حالا البته یک توضیح فی الجملهی در مورد اون تداخل و عدم تداخل همینجا عرض بکنم که این بحثا همه در صورتی بود هست که ما در مورد عده وقتی به شبهه قائل به تداخل بشیم، ولی اگر عده وقتی به شبهه رو بگیم که قائل به تداخل نشیم، بگیم بعد از اون تمام شدن اون، مثلا با معتده اگر ازدواج کرده باشه عده وقتی شبهه بعد از تمام شدن اون عده اصلی تازه شروع میشه، خب دیگه اینا این بحث اصلا موضوع نداره. همچنین در تزویج این یه مقداری وابسته به در مورد تزویج که خب چون طلاق یا مرگ اتفاق افتاده باید دید که کدوم یکی از این ادعاها زودتر هست، که بحثی هست در جای عدم تداخل که هر کدوم از اینها سبب یک زودتره اون به اون باید ابتدا اون عده نگه داشته بشه. اگر عده وقتی شبه زودتر باشه، وقتی به شبه زودتر باشه اونجا این بحث دوباره مطرح میشه که مبدأ عده وقتی به شبه هینش و ارتفاع شبه هست، یا به اصطلاح یعنی این تأثیر داره در این که ما عده وقتی به شبه رو زودتر بگیریم یا این. حالا اینو من فردا انشالله یه مقدار توضیح بیشتری در موردش خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.